بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و سلام علی سیدنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لحن و دائم علی ادایهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خودتون مبارک و ماه رمضان آیندهتون هم پیشاپیش مبارک باشه. انشاءالله که خداوند به شما توفیق بهره‌مندی از ماه مبارک رمضان بده. و من چون آخرین جلسه این ترممون هست، یه مقداری راجع به ماه مبارک میگم، چون اکثر بچه ها جدید هستن. یکی دو تا از بچه های صبح هستن که برشون تکراره که من عذرخواهی میکنم. ببینید، ماه مبارک رمضان همطور که از اسمشون پیداست، ماه مبارک رمضان باید بگید. اصلا توی روایت بگید اگر بگید رمضان باید چهاره بگید، باید بگید شهر رمضان، ماه رمضان. ماه رمضان یعنی تمام گناهان رو خشک میکنه، اما برکت به روحتون و تراوت به روحتون میده. به من کسایی که میگن رمضان یعنی خشکی و این کفاره داره، کسی حق نداره کلمه رمضان رو بدون کلمه ماه به کار ببره. برای ماه رمضان، چون مجموعه 30 شبانه روز ماه رمضان یه برکات داره که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. شما حتما خطبه آخر ماه شعبان رو که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد بجن خود بخوندن و حتما شما گوش بخونین و توجه کنین به نمجا. حضرت محمد دعیتم الی ضیافت الله، شما دعوت شدید به ضیافت خدا. دعوت یعنی تک تک شما کارت دعوت خصوصی دارید برای مهمان. ضیافت هم به معنای مهمان خصوصیه. وفد یعنی مهمان خارجی، وفود یعنی مهمان های خارجی و ضیف یعنی مهمان داخلی. بنابراین شما ضیف هستید، مهمان های داخلی هستید و دعوت خصوصی شده. تک تک شما هم دعوت شدید، به اسم خودتون دعوت شدید. نگید که حالا فلعی همه آدم ها برای شما رمضان داره بیاد، نه اینطور نیست. ماه رمضان ضیافت خصوصی خداوند از شماست و یک ماه کامل ویژگی در تمام ماه برقرار که هیچ قسمتی از ماهای سال نداره. از لحظه ای که ماه رمضان شروع میشه، شیطان تو قل و زنجیر هست تا لحظه ای که ماه شوال دیده میشه اون آزاد میشه. در تمام ماه رمضان اگر گناهی کردی خودت کردی. بعضی ها میخواهیم ما گناه میکنیم بازم ماه رمضان. بله، نفست رو دعوت به گناه میکنه. یه شیطان بتونه این نفست شده کارخونه که با دست شیطان دیگه خوب راه اندازی شده و در وقت دیگه هم بالا سرش کسی نیست، داره کارش خودش رو انجام میده. یعنی بعضی از کارخونه ها فقط یه نفر باید میتونه نگاهش میکنه کار خودش رو انجام میده. این ماشین های کوکی رو دیدی؟ کوکش که میکنه تا کوکش برقراره باز خودش هم کار میکنه. یعنی شیطان کوک کرده، شما دارید هر حساب یه ما چیز میرید. حتی جالبه، یک کسی میگفتش در ماه رمضان کلانتری ها و این نیروهای انتظامی خیلی بیکار میشن. آقایی دیدم صحبت میکرد توی تلویزیونی که از این آقایون هست الان مسئول راه نمرانندگی هست بایلان. آره رویانیان، نه قد بلنده رو میگیم، نه آقای مقدم ماه گذشته صحبت میکرد، میگفت ما بجز ماه رمضان ماهای دیگه خیلی سرمون شلوغه. ولی واقعا ماه رمضان همه در آرامش از گناه هستن، چون که شیاطین تو قل و زنجیرن. بعد حضرت میفهمن نامکم تسبیح روزه خوابیدی برشان تو میزن عبادت کرده است. تو چه کار کرده همی چه خوابیدی؟ من این وقت تو ماه رمضان به یک کسی گفتم که امسان چه کار کرده، گفت خیلی خوب بود. گفتم چه کار؟ همش من عبادت کردم. گفتم وای چه کار کردی؟ خود به کجا رفتی شبای قدر؟ گفتم همش خواب بودم. گفتم شبای قدر چی؟ گفتم فقط شبای قدر تو بیدار بودم، بقیش همش خواب بودم. چون بدنم ضعیفه، نمیتونم روزه بگیرم، روزه میگرفتم میخوابیدم، کاری هم نرزم، یه سریع سریع میپختم تا بچه ها بیان. بعدم که همه که عبادت کردم، بودم راست میگه، واقعا راست میگه، میگه نامکام عبادت، انفاسکام تسبیح، نفس شما تسبیحه، ثواب تسبیح به شما خدا میده. این اون نفس بگه و میزن سبحان الله سبحان الله سبحان الله. از روز قیامت میگه خدای من کاری نکردم، میگن که چون روزه بودی یا روزه رو قبول داشتی. حالا بعد میافرم من مریضم مثلا روزه بگیرم، من اینکم میره بالا، شما اینکم میره بالا، دکتر گفته من گوش نکردم، یه سال این کارو کردم، شما اینکم یه دونه رفته بالا. حالا پدر مادرم میگن نگیر، خب نگیر، ولی همین که روزه رو قبول داری، همین که ماه رمضان رو قبول داری، روزه هم نمیگیر، نفس میکشی، بعد میگن تصدیق کرده، تصدیق کرده، تصدیق کرده خدا. از طرفی هم در ماه رمضان حتی مرده های برزخی هم در ماه رمضان مهمان خدا هستن. اینش دیگه خیلی قشنگه. یکی از دوستای من گفت من یه عموی داشتم آدم خوبی نبود، وقتی که تو ماه رمضان از دنیا رفت خواستم یه بود چقدر خوبه، گفتم با عمو چقدر خوبه، گفت آخه ماه رمضانه، سازده و به اول قبل ما بعد ماه مبارک شروع شد. که حتی مرده هایی هم که در ماه رمضان بمیرن عذابی در برزخ برایشون متصور نیست، بعد ماه مبارک برنامه هاشون شروع میشه. ما باید دعا کنیم زنده باشیم ماه مبارک رو درک بکنیم. اگه ما قبل ماه مبارک رمضان بمیریم دیگه توفیقه، این همه برکات از همون گرفته میشه. برای همه که خیلی استفاده کردن در ماه مبارک رمضان، شما سعی بکنید که استفاده کامل بکنید تا زنده هستید. من یه سال دیگه مثلا شما در قید حیات باشید، مثلا الان نگاه کنید این کسایی که آوا تو زلزله تو سیل تو تصادف تو دریا، مثلا اخبار که مثلا میگنم 200 نفر تو دریا غرق شدن، امسال دیگه ماه رمضان ندارن، در حالی که جوان هم بودن، این هم نبودن. در حال باید مواظبت از ماه رمضانی بکنید که در پیش دارید. و من یه چیزی هم صبح برای بچه ها گفتم، برای شما هم میگم، حتما سعی کنید هر افطار چه کار کنید خدا شما رو از آتش آزاد کنه. میگه مگه ما میتونیم؟ آره. من همیشه میگم ماه رمضان خودتون لوس کنید واسه خدا دم افطار، واقعا این جواب میده ها. وقتی خرما رو برداری بخورید که خدا یادی میخوام تا منو ببخشی، میخوام تا کی وایستم، تا فردا هم وایستم خدا من نیبخشه، نه همون موقع چون جوان هستی همون موقع جوابت میاد فوری، خشنگی احساس خشنگی به دست میده، فوری بخشیده میشی که وای اینقدر خدا زود میبخشه. خودش گفته، گفته من ماه رمضان هر افطار هزار هزار نفر از آتش آزاد میکنم، هزار هزار نفر در کلام یعنی افراد بسیاری رو از آتش آزاد میکنم. خب بعد وقتی که خرمای میخوای بخوری یا حالا آبی میخوای بخوری، هر چی تو خدایا من مهمان تو بودم، مهمان من تو تعارف صافونه بخورم، اگه من ببخشی من میخورم، من تو تعارف اینجوری بکنم، یه دیدین که شما دست به غذا نبرین تا صافونه بگه بفرمایی، خواهش میکنم بفرمایی، تو شما بخورم، اگه صافونه قرار باشه تو چیکار میکنی؟ نمیخوری دیگه. یکی از بچه ها من یه مثلا توی مدرسه دبیرستانی به بچه ها گفته بودم این کارو بکنیم، بعد یکی از بچه ها نم بود، رفتم خونه این آب رو گرفتم دم دستم، دم دهنم، گفتم که خدای خدای من ببخش، خدای من ببخش، من نمیخورم. رفتم نه خدای ببخش نمیخورم، میخورم کم یه مرتبه اشکام قلمبه قلمبه اومد. گفت چی شده چی شده؟ گفتم که خدا من ببخش. گفتم نم اومده بود معلمون گفته که برای خدا ناز بین، گفت یک حرفا چی من گفتم خدا من بخش، خدا من بخش. و واقعا بچه ها میاد میگن، میگن که من گفتیم واقعا جوابشم آمد، قشنگ 100% جوابتون میاد، نه 90%. منتها یه کسی تو حرف عشق خیلی اساسی، یه کسی تو دلش یه چیزی اتفاق میفته، یه حالت انکسار، یه حالت لذت بخش روحانی حتما تو قلبش براش حاصل میشه. چون اینو امتحان بکنید، امتحانش هم خیلی قشنگ، نه که امتحان کنید خدای من ببخش، واقعا ببخش، تو خود خدا من ببخش، یعنی پاک پاک شمم بهش، نه از اون به بعد اگه کارخونه گناه تعطیل بشه میری بهش. بعضی موقع شیطان تو قل و زنجیره، ما ماه رمضان کارخونه هم تعطیل، بعد ماه رمضان روز از نو گناه از نو. قبل ماه رمضان آماده هستیم، وقتی ماه رمضان حجاب خود آرایش چی 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 چی، بعد ماه رمضان دوباره آرایش را میافته جور نامحرم کنه، خدا نمیبخشه. اگه ماه رمضان اثر داشت تو بعد ماه رمضان نباید این کار تکرار میکرد، یعنی من یه تغییر مفهومی میکرد. برای من رو بهتون بگم که هر چقدر صورتون کم رنگ باشه، زشت باشید، هر چی باشید، اشکال نداره، نامحرم نبینتتون. میخوام عروسی میریم چی؟ خب ما عروسی میریم تو بریم آرایش کنم، بعد میام برو خواهش کنم. بله آرایش باید بکنیم تو مثلا عروسی خوش بگذره، حالا هر با هم هستیم مثلا، ولی کم میام بیرون پاکش میکنیم. بعد از شوهر داریم میخوام الان تازه شوهرم از در اومد، چون من آرایش کردم همین الانم، بعد از شوهرم اومد خب بعد پاکش کنم. وای خانم چه حوصله. بله من اوایل شیش تا چادر پاره کردم، چادر خونگی رو از بس این چادر تو دهنم بود کار میکردم که نامحرم من نبینه. و خوبی من بود که یه مردی تو خانه اینا بود که همه زنها رو دیده بود، یعنی دیگه زنی از قلم نیفتاده بود. بعد گفت زن آقای فلانی، یعنی شوهر من، زن آقای فلانی من ندیدم. بعدا هر بار آقای به زبون اومده از تو دیگه چیزی خودتو حس میکنی. من زن آقای فلانی رو هنوز ندیدم، یعنی چی؟ یعنی مترسدم که یه جوری ببینم. ندیده بود دیگه، این این هنر ماست که نگذاریم که اونها ببینن. و جایزش هم خیلی از خدا گرفتم، بچه های پاک، زندگی سالم، همسرم سرگوشش نمی جنبه، یعنی میخوام بگم اینا جایزه هاشه که شما ها این جایزه ها پنهانه براتون، بعدن کیفشون میکنه، الان که متوجه نمیشین بعدن میفهمید. به هر حال ماه رمضان ماه بسیار معظمتی، سعی کنید که حتماً حتماً سحری بخورید. اصلا کسایی که سحری بخورن می‌نویسن عبادت کرده است، عبادت کرده است. حتی عادت ماهانه هم هرچی باشه سحری بخورید بگید بگید بخورید، یعنی یک ماه عبادت سحر یادتون نره. ولی خانم ما بخواییم بخوابیم ولی ماه رمضان نخوابیم، خیلی دیگه گناهاتون شما رو زنجیر کرده. من یه دوستی داشتم این خیلی غیبت میکرد این مهابا، بعدم گفت صفتشی صفتشی، بعدم تو آنه در خوشی کارای کرد که آدم باید بگه این غیبت های مجازه. بعد یه بار واسه من همچین با دل سوختگی میگو ببین من شب 23 بار ماه رمضان کنار حرم امام حسین علیه السلام قرآن به سر دست به ذری خوابم بود تا آمین آمین بیدار شدم. خدا اینجوری محبوبی بودی برو دیگه نمیخوامه. اگه سحر ماه رمضان خواب موندی یعنی خدا گفته بفرما برو هر جو خواستی باش. این تو خونه شما خیلی چیزا هست، خونه شما پدرتون هست، مادرتون هست، بچه ها هستن، اون سنگ به قول من حیات هم هست، اون درخت تو حیات هم هست، چه حدی این ها از زندگی شما میبرن. اون سنگ برای پا خوردنه، همیشه زیر پاتونه، اون درخت برای تماشا کردن، پدر مادر برای تعامل زندگی. بعضی تو ماه رمضان مثل سنگ تو حیات هست، اون برای پا خوردن هست. شبا سحر یا خواب روزا گرسنگی طاقتشون رو میبره، نمیتونن روزه بگیرن، تشنگی اذیتشون میکنه. برای هم نمیگن محرم سعی کنید کارهای نکنید که نسبت به روزه بیتاب بشید. من همسن شماها بودم، جوان بودم 17 ساله، خیلی به خودم فشار می آوردم، میخواستم هم کارهای انقلابی بکنم هم روزه بگیرم. بعدم تشنه و هلاک میمدم خونه، سر تا پامو خیز 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 ضعف میکردم. بعد یه عالم بزرگواری گفتش که به جایی که کار بکنی بری استراحت کنی، با توجه بگیری نه با زجر، چون نفستون وقتی از روزه زجر میکشی اصلا علاقه به روزه پیدا نمیکنه، یاد روزه میافته میگه اه ماه رمضان میخوام چیکار بکنم. یاد زجرش که میافتید اصلا میل به روزه نداره. من خیلی بده واسه نفستون نفس باید با علاقه مندی نماز بخونه، با علاقه مندی روزه بگیری. بنابراین سعی کنید که حتما روزه بگیرید و خواب نمونید. به لطف الهی الحمدلله رب العالمین انشاءالله خدا به ما کمک کنه و خودش توفیق بده، ما 20 سال تو خونه و هیچ کس خواب نمونده برای سهر اصلا و ابدا. یعنی طوری برنامه چیدیم که هیچ کس 20 سهری روزه نگرفته. یعنی هنر شما باید این باشه. من یاد اون سالی که من 100% تلاش کردم که بچم دختر 9 سالم روزه بگیره، حتی روزایی که نماز خون نبودم پا می شدم سحری تازه می پختم بوی تازه غذا بچه اگه دار کنه روزش بگیره، یک ماه کامل این بچه روزه گرفت. چون هم نمی سه که تمام کادو داد. گفتم چرا؟ گفت به خاطر که کردی برای سحری و فرقات هایی دیگه. این یه امتیازی شد دیگه تو خونه ما، این شد یک بابی برای این نه برای تلاش برای روزه. من دیگه سکه قبول نکردم از شوهرم. بعد خودش کار میکرد، بعد خودش تلاش میکرد. مثلا اون شبایی که دیگه میدید من خیلی از کار روز خستم و نامونم، کمکم میکرد که مثلا من حالا بخوابم خودش بلند شه. بعد لحظه خوردن سحری منو بیدار میکرد دیگه. این اواخر دیگه اصلا خودش سحری رو آماده میکرد، من یه فقط بلند میشم میخوردم. ما بگم که یه هنره اگر کمک بکنید تو خونه، اعضای خانواده حتما سحری شاداب بخورن، نه خوابالوی همچین دم اذان داره اذان میگه تازه داره لیوان آب میکشه بالا، ولی لیوان آب باید نخوره چون اذان که بگن دیگه باطله دیگه روزش، کفاره هم داره چون 60 روز بعد روزه بگیره. باید همین آب از دهنش بیاره بیرون. آیا این نفس خلاصه با شما تلافی میکنه؟ نفس خود تلافی میکنه. یه خیلی با نفس سر به سر نذاریم، سرش رو کلا بذاریم، ازش کار بکشید، یه کم خوابی میشه. و حدیث معراج همین هستش که ازاری که خداوند به حضرت پیغمبر در معراج گفت احمد بدونی میراث روزه چیه؟ حضرت فرمودن شما بفرمایید خداوند. فرمودن میراث روزه سکوت عامل حکمته، حکمت عامل قرب الله و صبر رو میاره. بعد مفصل خداوند درباره این میفرماد. بعد میفرماد کسانی که روزه بگیرن به درجه میرسن که جز خدا براشون مهم نیست، خدا هم میشه همه کاره اونها. سر شما الان براتون مهم این که مثلا دوست پسر اون کار براتون فاسق فاجر که داره با تو زنا میکنه چی کار میتونه برای تو بکنه؟ نه دختره اینقدر ساده اندیشن میشه کبوتر فکر میکنن، میگن ما بیدی آشده میشه دون خدایی تو دیده هم بزرگ کنیم. پسره که اینطور نیستن که. پسره که دوست شده با کسی میخواد تمنیات جنسش رو بخوابونه، پسره ازدواج نمی کنه که. اینقدر هم تعریف میکنه تو خوشگلی فلانی اینطوری هستی اونطوری هستی. حالا این میتونه برای تو کار بکنه؟ نه. برای کسی که به دنبال خدا باشه، همه کار رو خدا بزنه، خدا هم همه کار براش واقعا خدا همه کار براش کنه. برگردیم ببینیم رابطه با خدا چجوره و چی میخواییم از خدا و چی باید اون طرف داشته باشه. چون عمرتون بسیار کوتاهه. حتی این درخت ها هم میبینیم که درخت ها هستن ولی شما نیستید دیگه تو این زمین. همه مثلا می میه درخت 1000 سال خدمت داره. چه آدم آمدن از این درستان بردار ما خیلی اون رو مکوتاه. برای همینم که تو بسته ایمون طرف خیلی چیزا از آن میخوام تجیزایی کنن. اینجا نباید باشه. در حال ماه رمضان رو گرامی بدارید و سعی کنید که حتما انشاءالله نماز عید هم بریم بخونیم. بیدیم چرا؟ میان کسایی که میخوام برن برای نماز عید شیطان لشکر میان نمیذاره بری. یه بگی بخواب تو که اون بلند شده امروز دیگه بگی بخواب لشکر میان شو اصلا برای نماز عید شرکت نکنی. در صورت که اگر پاتو از خونه بذاری بیرون ملائکه بهت میگن بشارت بر تو تمام گناهات بخشیده شد، حالا پاشو برو عیدت مبارک. هر وقتیم تو خونه میخوابی ملائکه اینو بهت نمیگن. خیلی شیاطین کار میکنن دو روز برای نماز عید نگذارن تو از در خونه بیای بیرون. تا مثلا تو خونه بخونه، با تلویزیون بخونه، با تلویزیون پخش میکنه، نگاه میکنه، اشکال نداره. ولی وقتی نماز یاد قیامت دسته دسته ملت دارن بیان طرف مصلا، یاد میاد که در روز قیامت هممون دسته دسته میریم طرف جایگاه قصوری، جایگاه آموزی، نامه عملمون میخوایم، همه توش میکنن، همه مستقر. ببین بعضی ها توی تلویزیون لو رفتن، چقدر بی آبرو شدن. بعضی ها توی تلویزیون نسبت به روزنامه ها لو رفتن، چقدر بی آبرو شدن. پنهانی هاشون لو رفتن، جایی دیگه برای نفس کشیدن ندارن. خانواده هاشون هم آسیب خوردن. پس ما سعی کنیم امسال محرمتون جوازه، بخشش رو از خدا بگیریم. این دیگه به همتش به خودتون. خب بر محمد و آل محمد سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسکل فر. من اول درستان بگم بر سوال های شما جواب بدم. ببینیم ما گفتیم انتخاب همسر 6 مرحله رو براتون گفتیم. بعد در بخش زندگی در کنار همسرم از ابتداش و بحث خواستگاری رو گفتیم، بحث خرید عقد رو گفتیم، بحث مهریه رو گفتیم. در بحث مهریه، مهریه پول حلال 100% هست، نه خمس بهش میره، نه مالیات، نه زکاتی. مهریه پول سالم خالص خالص خودتونه. بنابراین حتما هم باید برای شما مهریه تعیین بشه. اگر مقام معظم رهبری گفتن 14 سکه من عقد کنم برای اینکه این تابوی 1000 سکه 2000 سکه رو بشکنم. یه نفر میگفتش که خانم اومدن خواستگاه دختر من، گفته خانم من با این شرط دختر شما رو میدم که 14 سکه مهریه داشت بکنه. خانم حالا ما چی بگیم؟ گفتم اگر مقام معظم رهبری عقد کرد تو بکن. خب خانم اگر عقد کرد ندیگه عقد پذیرم. چون از بس که ملت خلاف انجام دادن عقد کردن طلاق بودن فقط برای 14 سکه. دیگه آقا عقد نمی کنن. حالا اگر موارد بسیار نادر و خاص افکار من خبر ندارم. پس بنابراین من اصلا موافق نیستم با این مسئله. چرا؟ چون که آدم هایی که شغلی دادن که درآمد بسیار بالا، این که میگه 14 سکه، من خودم اصلا 14 سکه یما خودم 14 سکه مهریم بود و گرفتم از شوهرم. خیلیم با عزت گرفتم، نه که با ذلت، نه گرفتم با عزت هم گرفتم و هیچ هم احساس حقارت نمی کنم که حالا چی شد. نه خیلیم طبیعی خوب هستم وقتی بخواد این در مطالبه است و بخواد. اما اینکه اصلا میگم که 14 سکه الان مردها نباید انجام بدن. البته اینم داریم که خیر النساء بهترین شما کسایی که مهریه کم باشه، اما الان داره قوانینی تو جامعه میاد که بعدا شماها احساس ضرر میکنید. مثلا وقتی این لایحه آمد برای مجلس که مردها زن دوم رو هم عقد بکنن بدون اجازه زن اول، این همه جنجال شد تو ایران. برای چی باید بشه؟ یه چیز حق طبیعی مرده خواست زن دوم بگیره بگیره و من باید عقد رسمی بکنه. چرا؟ چون مردها میرفتن با زنها رو هم میریختن، عقدشون نمی کردن، بعد هم اینا رو ول میکردن، چون زنها فاحشی در واقع، یعنی زن خودش در درون خودش احساس بدی بهش دست میداد. برای ازدواج ثابت دیگه نمیتونست قدم برداره. چرا؟ چون که مثلا قبلا صیغه این آقا بوده، آقا هم دلش زده پشت رفته سر زندگی اولش. گفت آقا ما به جایی که این کارو بکنیم مردها بیان زن دوم عقد ثابت بکنن. نالی همه در بالا اینقدر تلویزیون رادیو برنامه گذاشت گذاشت گذاشت، آخر این تصویب نکردن، این لایه پس داده شد و تصویب نکردن. ولی همچنان حق زنها داره ضایع میشه. چرا؟ چرا مخالفت شد؟ چون دختر تو بهار زندگیش ازدواج که میکنه میگن مهریه نگی بعدی سر نداره، از کجا به بعد باباش خرج بکنه. بعد از پسرام ماشاءالله خیلی زرنگن، میگن که من میخوام خودم خرج کنم، نمیخوام بابام خرج بکنه. چیکار کنم؟ نمیخوام باز مجلس بگیرم. پول ندارم برای طلا بگیرم، پول ندارم برای خرج بکنم، پول ندارم، پول ندارم. خیلی خوب ما کنار میایم. خب بذار پسره بری سر کار تنها بمون باش. نهار زندگی جوونه خوشگله، تنها میمونه تا پسر بره سر کار، تا بچه بیاره. چه چه چه، یه ده سالی که گذشت دیگه اون تراوت تازگی داره طبیعی میشه. به مهلان میره مثلا آقا میگه من میخوام زن دوم بگیرم، اشکال نداره بگیره، اصلا اشکال نداره. اسلام گفته، قانون اسلامه. کجا تو زن میتونه اینجاست که ایران انقدر متلاطمه به قضیه زن دوم که میرسه انفجار میشه. فیلمی درست میکنم برای زن دوم، بسیار پرفروش میشه. تلویزیون زن دوم پخش میکنه، همه میخوان این شیشه رو بشکنن برن تو تلویزیون. اینقدر اون مردی که زن دوم گرفته منفور میدونن، میخوان خفش بکنن. چرا؟ عزیزم قرآن میگه، میگه که اگه مهریه زن به اندازه قنطار هم باشه بهش بدید. یه بار اومدم بالای منبر صحبت بکنم تو مسجد، مهریه زن باید چیز باشه؟ کم باشه. مهریه زن باید کم باشه. اما از پیغمبر شنیدم که فرمودن بهترین زن کسی که مهریهشون کم باشه. یه زن بلند شد گفتن این آیه قرآن چی میگی؟ در سوره نساء میگه اگر مهریه زن به اندازه قنطار هم باشه اشکال نداره. قنطار یعنی پوست گاو پر از سکه طلا بکنن. یا در روایت دیدم کوه احد طلا بشه. کوه احد دست مکه دیگه، میگه اگر کوه احد طلا مهریه زن باشن اشکال ندارن. در سوره نساء آیه 20 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان اردتم استبدال زوج مکان زوج آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذون منها شیئا اتأخذون او بهتانا او و اسما اسمان مبینا. میفرماید که اگر میخواید زنتون رو عوض کنید، میخواید یه زن دیگه بگیرید، استبدال زوج مکان زوج، میخواید یه زن دیگه بگیرید، یه زن رو عوض بکنید. اگر یکی از اینها مداره قنطار هم مهریش باشه ازش پس نگیرید، به تهمت بزن، بگید این خرابه. من خب میده اگر ثابت بشه زن فاحشه هست ثابت بشه، مثلا مردی با این زن سر و سری داره و این جزء آدم هایی که متهمه به رابطه نامشروع با مردی، مهریش صفر. قرآن میگه بهتانن و اسمن مبینا. شما تهمت میزنید به زن که این چون مهریش قنطاره بهش ندید و کیفت تعهدونه، چگونه میتونید مهریه رو بخورید؟ فقط اصل و بعض و کملا بعضن، در حالی که شما از اون لذت جنسیتون رو بردین. و هر زن من کن میساغن غلیز رو خداوند از شما میساغن غلیز گرفته که زنها رو اذیت نکنه. یعنی حسن خدا اینه تو قرآن. اما ما تو ایران داریم میگیم چی؟ خانم اول ازدواج مهریه کم، لباس نخر، این همه ارزشه. خب برای کسی که آقای خامنه‌ای باشه، برای کسی که انسان ارزشمند باشه، خانمش واقعا بایشون کنار اومد و هیچی نخواست تو زندگی. حتی آیت الله خامنه‌ای می فرمودن، خدا حفظشون کنه، برای سلام سلام صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. فهمیدن ما وقتی که ازدواج کردیم چند تا طلبه بودیم که همزمان همسر گرفتیم، به بازار کار. آقای خامنه‌ای فهمیدم من وقتی خواستم برم کار، خانم من گفت نه درس بخون، من با همین حقوق طلبگی زندگی خواهم کرد و درس بخون. همین ملت جهان به زن آقای خامنه‌ای بدهکارم. شاید به جهت این که اگر آقا درس نمیخون الان میشد رهبری که شایسته نمایندگی امام خمینی رو داشته باشه. هیچ کدام از آقایون اطراف امام این لیاقت رو نداشتن. حتی خود حاج احمد گفتن که آقا که خب چه کسی ما بکنیم رهبر؟ امام گفتش که آقای خامنه‌ای خیلی برای رهبری خوبن. و حتی خود آقای رفسنجانی میگفتش که من هم زشت بود ولی به آقا ما اگه شما خدا نگهدارتون شد کی بشه رهبر؟ گفت سید علی خامنه‌ای از همه چیز از همه بهتر. و حتی وقتی که از ایشون مثلا میخواستن ایشون به عنوان رهبر انتخاب کنن، هیچ دقیقه رفت سخنرانی که من نمیخوام شما با من همکاری نمیکنید، من نمیخوام، شما میگید همکاری نمیکنید. خدا رحمت کنه آقای خلخالی خیلی مخالف آقا بود، خیلی مخالف آقای خامنه‌ای بود، اما منش انداخت رفت دل دست آقای کوچولو، گفت من یکی با تو همکاری میکنم دیگه. یعنی میخوام بگم که اینجوری شد رهبر شد. اگر سواد نداشت، درس نخونده بود، ما انقدر بهره من از عدالت و افکار حکیمانش میشدیم که الان واقعا اروپا و آمریکا از ایشون به زانو در آمد، نمیتونه دست به ایران بزنه. واسه همین میگه فقط جوان بشه زده به استقیم و کارمون پیش بردیم تمام شد. جوانا بندازنش، ما اینجا همه کارش میم، ما نمیتونیم کارش بکنیم. قسمت اسکانیشون رو داشتن، برنامه ریزی هم کردن، ولی خدا خوب نخواسته. فعلا میخوام بگم اگر که نگام کنم، بله همسر آقای خامنه‌ای میگه که واقعا یه چنین آدم فرهیخته رو به جهان عرضه کرد، شما میتونید این کار بکنی؟ اگر میتونید حتما مهریتون رو کم بگیریم، تو خودم مهریتون رو کم بگیریم. مثلا من مجوز نمی‌کنم برای همه. معمولا شما وقتی نمی‌خورید، نمی‌پوشید، نمی‌گردید، آخر سر به شما میگه من استفاده نکردم، تو چرا داری می‌ری؟ و معمولا الان جنگ زن دوم تو ایران اینقدر بالاست، چون محرومیت زن اول ازدواج هست. در حالی تو عرب والا نداره، تو عرب دختر ازدواج می‌کنه از همه چی بهره منده، اصلا جواز رو خود مرد میده، حتی لباس به عروس میدن، اصلا رسمشونه که حتی هفت لباس برای عروس بیارن، جهاز بدن، این دختر با عزت میبرن، همه چی بهره مند از همه چی. خب بعدم وقتی میخواد زن دوم بگیره، خود همین زن اول میره برسه به دوم سرانه، خود جمع انتخاب میکنه برش برش جا. اتفاقا مردای عرب بلدن محبت بین زن درست انجام میدن. الان مردای ما بلد نیستن، مردای ما الان یه زن میان که ترتیب میذارن، از این میگیره اون که رهاش میکنه. مرد عرب نه، دقیقا هر سه تا چهار تا زنشو خیلی زیبا، دقیق، انسانی تر نگهداری میکنه. نه نه اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. ببین الان شما ها نگه ازدواج کردی خودی؟ آها الان اولشه، آره. ولی وقتی که زندگی عمق پیدا کنه، آدم معرفت و کرم شوهر رو ببینه، اتفاقا امکان خوشحال میشه کسی که به تو زندگی. وقتی ما برای خانم ها کلاس متأهلین میذاریم، همهشون بعدا میگن آره راست گفتی. یعنی میخوام بگم که الان همه میگن دروغ گفتی، اونم میگن راست گفتی. نه من میگم اصلا تو ایران قابل پیاده شدن نیست به هیچ عنوان. حتی من شنیدم، نمیدونم، فقط اسمشو نمیارم چون داره ضبط میشه، یکی از آقایونی که خیلی مطرحه رفت پیش امام، گفت آقا این زنای شهیدا رو آدمای بی ارزش میگیرن، طلاق هم میدن. اولا شما فتوا بدید هر کس که پول داره اقلا به زن شهید بگیره که نظر مالی کفایتش بکنه. بعدم شما خودتون یه زن شهید به عنوان نمونه بگیرین که حالا بقیه هم خوب بگیرن. امام فرمودن که من چنین فتوایی نمیدم چون به عرف ایران نمیخوره. خیلی جالبه، ببین امام چقدر مردم ایران خوب میشناسه، چون تو عربان بودن و زندگی کردن، 13 سال تو نجف بودن، بعدم نمیدونم خلاصه به هر حال 13 سال حتی اقل من میدونم که تو عربان زندگی کردن از نزدیک دیگه. فهمیدن که من این فتوا نمیدم که مثلا مردم بودن برن زن شهید بگیرن، این اصلا فتوا نیست اولا. من به عرف ایران نمیخوره. بعد گفتن آقا خودتون اقلا یکی بگیرین. گفت من هنوز حق صفر انداختن زن اولم رو ادا نکردم، چجور بدم زن دوم بگیرم؟ این اگه کسی اینطور فرهیخته باشه و واقعا در مقابل زنش این رعایت رو بکنه و زنش هم کفایتش رو بکنه، خودش هیچ وقت همه به دیگری نبنده. بعضی از زنها همه دنبال مامانشونن، دنبال تفریحشونن، دنبال دوستشونن، دنبال کار خودشونن، دنبال بچهشونن، اصلا به شوهرشون کار ندارن. و واقعا لازمه که این مرد یه زن دیگه داشته باشه. یعنی همه اوغلا اینو میگن، ثروت شوهر رو برمیدارن برای خودشون، ماشین میخرن، خونه میخرن، ولی برای شوهر یه لقمه غذا نمیخرن، صبحانه به شوهرشون نمیدن، شام برای از بیرون بگیره بیاره. چون شنیدید میگن که یه خانمی گفتش که به نامزدش تازه ازدواج کردن، ازدواج کردن بودش شام هم سخورت نداریم، میرم از اسمان سر سوچه میگیرم. شب دوم من گفت آقا عزیزم امشب هم غذا هم سخورت نداره عزیزم، میرم برات میگیرم. نه گفتش که دیگه نمیتونم امشب برات برم غذا بگیرم. گفتش که بعدم به رستوران سوزوندم که دیگه غذا نداشته. برای اینکه بعضی ها اصلا یادشون میده وقتی شوهر بهشون محبت میکنه یه بار دو بار برای نقل مرگه فاق میده، این بخواد یه حالت آخر زندگی هم هی شوهر بشه بارندازش بده نکنه که من باید با شوهرم زندگی بکنم. شوهرم هم باید تو زندگی سهمی داشته باشه. همش دنبال مامان، دنبال تفریح، دنبال نمیدونم مهمونی، دنبال چی. واقعا اینها حقش نشه زندگی شوهرشون بگیره. یعنی ما میگیم که اگر زنی کفایت نکنه، بله حتی حضرت علی علیه السلام اینو در کتاب نظام حقوق زن مال آقای مطهری تو بخش سیغش بهت بخونید. کتاب نظام حقوق زن خیلی مشهوره مال آقای مطهری تو بخش سیغه. حضرت علی علیه السلام میفرماید اگر بشنوم مردی از زنش متمتعه و سیغه کرده برای حد جاری میکنم. یعنی اگر مردی از زن خودش کاملا بهره مند باشه بره سیغه کنه، برای هر جوری قضیه بنیان خانواده‌اشو به هم میزنه. ولی واقعا وقتی ما میریم تو باطن زندگی ها، زندگی ها فلجی فلج دیگه، موردهای آنچانی من میشنم اصلا شخ در میرم. مثلا خانم که شوهرم رفته به هم دادخواست طلاق داده، و میگم خب اشکال شوهرت چیه؟ میگه که به من گفت تو چرا هفت ماه قرار کردی استخونه بابات؟ گفتم بله. هفت ماه تو چجوری خونه بابامونی؟ خب موندم به من ببر نیومد ببره. آخه ببین این اصلا عقل اینو میتونست جواب بده که من هفت ماه خونه بابا قهر نشسته باشم حتی اگه من این رو کرده باشه. نه ببینید من میخوام بگم که بهره مندی مرد رو یه زن کفایت نمی کنه. نه تمکان طبیعیه، اصلا این حرف رو نداره. اینا خودخواهی های شما، نه خودخواهی های شما و قانون خدا اصلا توش عیبی نداره. این یک. بعدم که میخوام بهتون بگم که این که واقعا شما بیان مثل ما مشابه بشید تو زندگی ها، ببینید که زن ها اینقدر خود خواهن، اینقدر زندگی ها متعادل. واسه همه تو ایران ما خانواده هامون اکثرا متزلزله، اکثرا خانواده هامون متزلزله. خونه شما پیدا کنید توش دعوا نباشه، شما خونه پیدا کنید که پدر مادر با هم خوب باشن، بچه ها با هم خوب باشن، خیلی ما کم داریم. زن کجا شما میتونید پیدا بکنید بیرون؟ شما میگه ما فرض میزنیم که زن شایسته باشه. زنها رو من میشناسم که مشاورم، 20 سال من مشاورم، وقتی میان صحبت میکنم میبینم که اینها تا موقعی که قدرت دارن میزنن میپاشن نابود میکنن مردو، بعد که خودشون در موضع ضعف میفتن شروع میکنن بازم بدجنسی های پنهانی، ابهت مردو میبینن، قبولیت مردو میشکن، هزاران کار میکنن. که البته این شاید ما سعی کنیم که بچه همون شما ها تربیت بکنیم که شما این کارها رو نکنیم. که اصلا من حتی ازم بحثم بحث چهار تا زن و فلانه ها نیم، من بحثم یکی مهریه باید بر اساس چیزی باشه که اگر حالا ما میگیم به مرد برو چهار تا زن بگیر، چیزی هم از زن حد نکرده باشیم. ببین ما میگیم مرد متمتع، زن هم متمتع. قرآن داره اینو میگه، میگه زن بهر من، مرد هم بهر من. مثلا وقتی ما میگیم زن کنار میاد دیگه مرد اینجا حق نداره. حالا که وقتی که پولدار شدم و زندگی آنچنانی شده و بهر من شدم، باید هم یه زن دیگه بگیرم. اینو من میگم، من اینو قبول ندارم. من به عنوان کارشناس میگم اینو من قبول ندارم که مرد اول زن با ناداریاش بسازه، با سختیاش بسازه، بعدم بگه من میخوام حالا که امکاناتم فلان شده و تو ضعیف شده حالا من برم زن بگیرم. ما میگم این غلطه، این نامردیه. ولی ما میگیم برای اینکه مردها رو محروم نکنیم از زندگی، شما رو محروم نکنیم. شما همون اول مهدی خوب بگیرید، شما همون اول گفتن بیمه مهریه درست بشه، مردها یه مقدار پول بریزن به حساب بیمه مهریه عضو بشن. اگر خواستن مهریه زن رو بدن دارید که باشن بدن، ولی بیمه مهریه زن رو بده. اون وقت وقتی این طور بشی شما میتونید مهریه زیاد بگیرین، که اشکال داره. یه خوشی که از راه حلای اجتماعی الان دیگه، اگر مردی عضو بیمه مهریه بشی الان پرداخت بکنه، اگر یه روزی زنش کن مهریه اون بده، اصلا نخواست طلاق بگیره، خب مهریه اون بده، میخوام استفاده کنم، خب این مرد از بیمه بگیره به این بده، به بیمه بده کار میشه. خب من میگم بهم یه تمهیداتی بکنیم که زنها مهریهشون بده بالا، چه مهریهشون بده پایین، چون اصلا قانون داریم مهریه اصلی برای زندگی، نه خب به طلاق بگیره، نه مالیات، نه زکات. خب بگیم یه فکر اجتماعی براش تدوین بکنیم. ببینید از امام صادق علیه السلام میپرسن چرا مردها به زنها مهریه میدن، زنها به مردها مهریه نمیدن. اولا میدونید که تو هیچ کجای دنیا زنها مهریه ندن الا در قانون اسلام، فقط کشورهای اسلامی که زن مهریه داره نفقه داره، تمام شده. حتی ما اینجا استاد آورده بودیم حقوق به بچه ها درس میداد، گفت تو آلمان اگر مردی بده شکایت کنه که زن من کار نمیکنه، این زن رو میبرن اردوگاه کار اجباری، کار یاد نگیری، میره سر کار پول بیاره. حالا شما دوست داری باشی به آلمان مدل آلمانی ها ازدواج کنی، نه نفقه داره زن، نه مهریه داره. این زن های اروپایی آمریکایی اگر بفهمن شما اینقدر برسون آباده، همه مسلمان میشن. ما که داشتیم یه زن ژاپنی تو دوره دانشگاه ما داشتیم، این وقتی به قانون سیقه برسید از خوشحالی پرید کلاس قشتش خنده و اینه که من قانون ببرم جاپن همه مسلمان میشن. بایدیم باشی دهند رو حرف نزن سیقه بچه فلان بچه و جنگ و دعوا و اینا. بگو شما نه این فهمی نیانی چی؟ یه قانون بسیار زیباییه. شما تو جاپن خونه های میلیونی داریم، زنهایی که اونجا هستن کارت دارن و این زنهای فاحشن کارت دارن، کارت بهداشت، کارت نمرنسی، نوبت. بعد وقتی که میخوان حقوقی رو داشته باشن هیچ کس حق اینها رعایت نمیکنه، اما سیغه میگه مرد باید نفقه زن رو بده، مرد باید مهریه به زن بده، این عالیه. زن ژاپنی نمیدونیم چه کار میکنن با این قانون سیغه، خیلی خوبه. ولی من میخوام بگم که از امام صادق علیه السلام میپرسن آقا چرا زنها به مردها مهریه نمیدن، مردها به زنها مهریه میدن؟ آقا به یه مسئله روانی خاصی اشاره میفرمایند، میفرمایند که زنها نسبت به مسائل جنسی کراهت دارن و خداوند اینو گذاشته برای جبران این کراهت. خب خیلی قوانین ما هم از لحاظ روحی رعایت شده زن، هم از نظر اخلاقی، هم مثلا زنی که پول نیک داشته باشه بتونه واسه خواستای طبیعی خودش خرجی بکنه، خب خیلی آرامش داره، طبیعتا با شوهر خود خیلی راحت تر کنار میاد. ولی که زنهایی که نظر مالی دستشون بسته است خیلی نمیتونن از زندگیشون لذت ببرن، همیشه اذیت میخوان مردم، میشن چون تیخی همش تیخ پسا بکنن واسه همینه که هی تو خونه ها میبین دعوا هست، زن شوهر همیشه دعوا، همیشه دعوا. یه بنده خدای به من گفتش که خانم برادر من از خونه که رفته بیرون، موقع موقعی که پدر مادرم شنیدن با هم دعوا میکنیم رفت بیرون، شب نیامد، خوابید یه جایی. بعد فهمیدیم خانمی که به این پناه داده سیغه این شده و حالا بعد از سر این پسر ما برمیگردیم. علی بابا جان دیگه سیغه خوب تمام دیگه، فرش کن بیا ما بعد زن میگیریم. میگه نه من نمیخوام، چون این زن منو ول نمیکنه، من نمیخوام. اون موقع که شما من بیرون کردین به من پناه داد. ببینید شما اینا ضایعات هست برای خانواده ها یا نه، آبروشون از بین میره یا نه. دوستان که پسر رشید جوان تربیت کردن عروسی بگ بگیرن، برای زن طبیعی بگیرن، زندگی کنه، نمشون ببینن، ولی رفته با یه زن بزرگسال عروسی که نمیگیره چون آبروش میره پیش فامیل، همه تختهش میکنن. آره اصابش کار نداره، از آره عرف جامعه همه میگن چه کاریه، چرا چون خانواده همش جنگ و دعواتش. پس تو بحث مهریه، مهریه باید به مقداری باشد که واقعا زن بهره مند بشه چون حق بشه، اما اگر خودش کنار اومد خیر النساه، خودش گفت نمیخوام، بهترین زنه، بعدش هم از خدا میگیره جایگاهشم بالا. خودمون میگیم که تو مهریه شما ها حرف نزنید، بذارید بزرگتر تصمیم بگیرن، چون الان شما میبخشید، فردا که شوهر بدجنس دیدین و وقت میگه من غلط کردم بخشیدم، حالا ما میان دیگه میان خانم من 13 سال دارم با این آقا زندگی میکنم، فلان چنان چنان داره من طلاق میده، بعدم که میگم مهریت چقدر، خواهی من اول ازدواج بخشیدم بهش ولی حالا پشیمونم. چرا عاقل کنند کاری که باز دارد پشیمانی. راجع مهریه اصلا شما تصمیم نگیرید، بزرگترها تصمیم بگیرن. از مستحبات مهریه این هستش که خانواده پسر بیشتر تعیین کنند، خانواده دختر پایین بیارن. آره از مستحبات مهریه این هستش که خانواده پسر زیاد مطرحش بکنن و خانواده دختر اینو کمش بکنن. نه آره نه نه زبونی هم بگن میگن او فو به الوهود وقتی که عهد بستی باید وفا کنی، و وقتی که مثلا الان توی قانون قضایی کشور داریم مثلا دو تا خواهر مالک زمینی هستن، خب یکشون میگه که ببین من این زمین نمیخوام، شوهرم همه چی دارم، زندگی دارم، نمیخوام، مال تو بخشیدم. اگر این خانم بره بعد این زمین داره، این یکی نمیتونه برگرده، حتی زبانی بهش گفته باشه نمیتونه برگرده. از نظر قضایی یعنی وقتی شما عهد بستی حق من رفت نه دیگه، اینطوری دیگه نمیشه دیگه، و قرآن میارن قسم میخوره، قوانین داریم ما، و کسایی که به دروغ قسم بخورن حتما یه مرگ در نزدیکی شده، قسم دروغ به قرآن ضایعات بسیار بزرگی داره. اینطور نیستش که همطوری بگن خیلی خوبیه با زن رو که میگن بیاید قسم بخوره. قسم ما در تاریخ اسلام داریم که یه مردی وارده مکه شد و به قتل رسید، فامیلاش آمدن پیش عبدالمطلب شکایت کردن تو چجور پرده داره کعبه هستی، این فامیل ما کشته شده، خونش هم از بین رفته، هیچ کس هم قاتل پیدا نکرده قاتل رو. عبدالمطلب خب خیلی ارزشمند بود تو جامعه عرب و بسیار هم میشونه قبول داشتم. عبدالمطلب خب شما مشغول به چه کسایی هستیم؟ گفتم ما مشغول به قبیله فلان هستیم چون با ما دشمنی دارن. عبدالمطلب اون قبیله رو سرکردش رو صدا کرد، گفت شما کشید؟ گفتم نه. اون 50 نفر از قبیله شما باید بیان قسم بخورن که شما نکشتید. 48 نفر اینا آمدن قسم خوردن، دو نفرشون شطور دادن به بقیه، گفتن آقا این شطور رو بگیریم ما قسم نمیخوریم. 48 نفر آمدن و قسم خوردن، این شده قانون قسامه، تو قانون قضایی ما قانون قسامه داریم، ما قسم خوردن که قبیله ما این مرد رو نکشیم. این گذشت و عبدالمطلب خودش دیگه یه اون قسم رو داد به اون غریبه که حالا فامیلش تو زنچه کشته شده، اون رفت دیگه راضی شد رفت. بعد سالی بعد درست تو همون روزی که اینها قسم خورده بودن، کلیه این 48 نفر داشتن با هم از یک سفر بر میگشتن، طوفان شدید شد، رفتن توی یک غاری پناه گرفتن تا طوفان بخوابه اینها از اونجا مثلا برن. یک سنگی بزرگ آمد در غار و همه 48 نفر کشته شدن، که بعدن وقت جنازه های 48 نفر دیگه حرم محرم کسی قسم دروغ بخوره آخرش میشه این دیگه، این شد قانون قوه قضاییه و هر کسی میخواست باور مثلا چیزی رو اثبات کنه که دلیلی نداشت میگفتن بیانی 50 نفر بیان قسم بخورن بگن فلان مسئله هست دیگه اون مسئله حل میشه. این هنوز هم ما داریم روش مانو کنیم. به هر حال بحث ما این شد که مهریه هم به شما مهریه باید هم به اندازه باشه که در شأن شماست و در میزان پول مردم هست. من اون موقعی که دانشگاه امیرکبیر درس دادم یه پسری آمد گفتش که خانم یه دختر خوبی رو مادرم من خواسته باری من رفتم صحبت کردم میدم همه چیزاش خوبه منم پذیرفتم ولی مادرم به خاطر مهریه خودش به هم زد، حالا یه دختر خوب با این مشخصات به من معرفی کنی. من گفتم مگه خانواده مهریه پیشنهاد کرده بودن؟ گفتم خانواده گفتن 110 تا سکه. من خب چرا مادرت مخالفت کرد؟ گفت نه مادرم گفت 14 تا سکه. اونم گفتن نه و به هم گفتم شما الان کار چیه؟ با من دکترای مثلا فلان رشته هستم. گفتم الان حقوق چقدر؟ حقوق 4-5 سال پیشش 1.5 میلیون در ماه بود، در ماه 1.5 میلیون تومن درآمد داشت دکترا داشت و رشته خودش. گفت فعلا که سربازیمو تموم نکردم اینقدر حقوق دارم ولی سربازی تموم بشه فکر کنم تا 4 تومن اینجا گیرم بیاد. گفتم مادر تو اطلاع نداشتی برای اساس توانایی تو باید مهریه رو قبول بکنه؟ تو که الان 1.5 داری، اون موقع مثلا سکه 150 تومن میشد. گفت تو که الان 1.5 تومن در ماه داری یعنی هر ماهی 10 یعنی توانایی 10 تا پرداخت 10 تا سکه داری تو، چون خونه بابا داره زندگی میکنه پول بابا هم میخوره یه خونه هم الان داره میگیره. خب چیکار میکنه؟ داره میره زندگی میکنه. بهش گفتم که به هر حال تو توانایی حداقل مثلا مای 5 تا سکه هست، بعد 10 تا چیزی نیستن مقابل تو تا بعد هم مقابل میشه. خب آره اینطوری شد. این خانواده ها خبر ندارن، هی میگن مهریه کم کم کم، درآمد پسر وقتی بالا باشه میتونه بده، اصلا چه اشکال داره مهریه رو بالا تعیین بکنن؟ مهریه که مثلا سر ما میتونه بیا آقای جز 4 تا وارد کنندگان بازرگانی ایران هست، واقعا ثروت بیش از حدی داره. خب چه مهریه زنشو بکنه مثلا 100 تا سکه نمیدونم 200 تا سکه، میتونه بیشتر هم بکنه، چه اشکال داره؟ و البته یه چیزم بگم بهتون، مثلا در ترکمن مهریه زنهای بیوه خیلی بیشتر زنهای باکره هست. آره چرا؟ به جهت اینکه زنهای بیوه ترکمن هزاران هنر دارن ولی دختر هیچی نداره. دختر که تازه داره وارد زندگی میشه خیلی هنر نداره، ولی یه خانم ترکمن کشاورزی بلده، دامداری بلده، گلیم بافی بلده، فرش بافی بلده، نمیدونم هزاران کاری که حالا زنهای بیوه و بلده، لباسه سنش هم به دست آورده، واسه مهریه زنهای بیوه خیلی بالاتره. اما حالا ما باید چگونه مهریه تعیین بکنیم؟ مهریه با توافق طرفین باید باشه، بعد هم مهریه باید بر اساس انصاب دختر تعیین بشه. مثلا یه روز یه دختر به من گفتش که حالا من خواهرم 114 سکه و این آقایی که اومده خواستگاری من خواهراش هر کدوم 14 سکه، حالا بابای منم میگه من 114 تا باید باسته بکنم، ما دو دختر من دو تا خواهر اینا با ما کنار نمیان، شما بگو ما باید چی کار کنیم؟ گفتم خب بده من با مادر پسر صحبت کنم. با مادر پسر صحبت کردم گفتم که این باید 114 تا سکه برای این عروستون بکنیم. گفت آخه بس باید ما دخترامون رو پیش دامادامون چیش میکنیم؟ میگیم وقتی به دختر غریبه رسید 114 تا شما دوتا 14 تا. گفتم نه اون دختر اگر خودش قبول داره و شما قبول داری